سلام و خوش اومدید. فرض کنید شما مدیر یه شرکتی هستید که مدتی با تأخیر تو تحویل سفارش ها و نارضایتی مشتری دست و پنجه نرم میکنه. تیم فروش رو حسابی تحت فشار گذاشتید، بازاریابی رو زیر سوال بردید، ولی مشکل خب هنوز حل نشده. منبعی که امروز شما در اختیار ما قرار دادید از وبسایت اوراش یه حرف خیلی جالبی میزنه. میگه شاید جواب مشکل شما اصلا توی این بخش ها نباشه، بلکه اون ته راه رو پشت درهای انبارتون پنهان شده باشه.
این یه زاویه دید فوق‌العاده است، چون تصور عمومی ما از انباردار میدونید یه نیروی خدماتی ساده است، اما این مطلب نگاه ما رو کاملا عوض میکنه. میگه خیلی از مدیرا فکر میکنن مشکل کاهش سودشون مثلا تو بخش فروش یا بازاریابی، در حالی که ریشه اصلی مشکل یعنی میلیون ها تومان سرمایه راکد یا حتی اتلاف شده توی همون انباریه که بهش بیتوجهی میکنن.
پس امروز قراره با هم این درای به اصطلاح بسته رو باز کنیم و ببینیم تو دنیای مدرن کسب و کار واقعا توی انبار چه خبره. میخوایم بفهمیم چرا نقش انباردار اینقدر استراتژیک شده، یه انباردار کاردرست چه ویژگی هایی داره و از همه مهمتر شما چطور میتونید اون فرد کلیدی رو برای سازمانتون پیدا کنید. خب بیایید از همینجا شروع کنیم. چرا یه انباردار اینقدر مهمه؟ چرا نمیشه کاراش رو بین چند نفر دیگه تقسیم کرد و هزینه استخدام یه نفر جدید رو حذف کرد؟ خیلی از کسب و کارهای کوچیک دقیقاً همین کار رو میکنن دیگه.
این دقیقا همون تله‌ای هست که خیلی‌ها توش می‌افتن. منبع شما خیلی قاطع میگه انبارداری یکی از ستون‌های اصلی سازه. وقتی شما یه نفر مشخص رو مسئول انبار نمی‌کنید، در واقع هیچ کس مسئول نیست. نتیجه‌اش چی میشه؟ ناهماهنگی تو موجودی، آمارهای غلط و یه سری هزینه‌های پنهانی که روز به روز بیشتر میشن. یه انباردار حرفه‌ای فقط نگهبان کالا نیست، بلکه مثل یه کاراگاه مالی عمل میکنه. جلوی این ضرر پنهان رو میگیره.
کاراگاه مالی؟ این تعبیر خیلی جالبیه. یعنی چطور این کارو انجام میده؟ آخه وقتی به وظایف روزانش نگاه میکنیم، به نظر میاد یه سری کارهای خیلی روتین باشن.
در ظاهر روتین هستن، اما هر کدومشون یه نقطه کنترل حیاتیه. مثلا وقتی منبع میگه انباردار قبض انبار صادر میکنه، این فقط یه تیکه کاغذ نیستش. فکر کنید این قبض مثل یه رسید رسمیه که انباردار صادر میکنه تا بگه من این کالا رو با این مشخصات تو این تاریخ تحویل گرفتم و از این لحظه مسئولیتش با منه. همین سند مبنای پرداخت پول به تامین کننده و ثبت دارایی توی حسابداریه.
و حواله انبار هم پس حتماً برعکس همینه، یعنی یه جور مجوز برای خروج کالا.
دقیقاً. حواله انبار یعنی مجوزی که میگه این کالا میتونه برای تولید یا مثلا برای فروش از انبار خارج بشه. این دوتا سند ساده ستون فقرات نظم مالی و کنترل موجودی انبار هستن. بدون اینها انبار شما خب تبدیل به یه حفره سیاه میشه که سرمایه رو میبلعه و هیچ کس نمیفهمه چی به چی شد. وظایف دیگه مثل کنترل اسناد خرید یا گزارش‌های دوره‌ای هم همگی در خدمت همین هدف هستن: شفافیت و کنترل.
پس با این حساب انباردار مثل یه مرکز کنترل ترافیک برای کل دارایی‌های فیزیکی شرکته. و چقدر جالبه که منبع اشاره میکنه گاهی با افزایش حجم کار در کنار انباردار نیاز به استخدام فوری حسابدارم پیش میاد. این نشون میده این دوتا نقش چقدر به هم گره خوردن.
کاملا. انباردار داده های خام رو ثبت میکنه و حسابدار اونها رو به اطلاعات مالی معنادار تبدیل میکنه. ببینید یه انباردار خوب بهترین دوست یه حسابداره، چون جلوی طاووس انبارگردانی و پیدا شدن مغایرت‌های بزرگ را از همون اول می‌گیره. تصور کنید روز انبارگردانیه. مدیر مالی با ماشین حسابش وایساده بالای سر انباردار و منتظر آمار جور در بیاد. اینجاست که اون دقت و صداقتی که منبع میگه خودش رو نشون میده. فشاری که روی انباردار خیلی زیاده.
با این همه وظیفه دقیق و کار با اسناد و مدارک، مشخصه که این شغل دیگه صرفاً یه کار فیزیکی نیست. این من رو به این فکر میندازه که اصلاً چه جور شخصیتی میتونه توی نقش موفق باشه. این همه دقت و مسئولیت پذیری از هر کسی بر نمیاد واقعاً.
سوال خیلی خوبیه، چون ما رو از اون تصور سنتی انباردار دور میکنه. منبع این ویژگی ها رو به چند دسته تقسیم کرده که به نظرم خیلی بحث رو باز میکنه. اول از همه مهارت های فنی هستن. اینجا دیگه صحبت از زور بازو نیست، بلکه تسلط کامل بر نرم افزارهای مدیریت انباره.
یه لحظه صبر کنین. وقتی میگیم تسلط بر نرم افزار، منظورتون فقط یه لیست ساده از موجودیا یا تحلیل های پیچیده تر؟ این نرم افزارها دقیقاً چی کار میکنن که انقدر مهم شدن؟
نکته دقیقاً همینه. منظور فقط ثبت ورود و خروج کالا نیست. ما داریم در مورد سیستم های هوشمندی صحبت میکنیم که میتونن بر اساس داده های فروش پیش بینی کنن چه کالایی نیاز به سفارش مجدد داره، یا حتی بهترین چیدمان فیزیکی انبار رو برای سرعت بخشیدن به جمع‌آوری سفارش ها پیشنهاد بدن. این سیستم ها میتونن به انباردار بگن کدوم کالاها دارن به تاریخ انرضا نزدیک میشن تا زودتر فروخته بشن. این یعنی جلوگیری از ضرر مستقیم.
پس انباردار عملاً داره به یک تحلیلگر داده تبدیل میشه، یعنی کسی که با داده ها کار میکنه تا بهره وری رو بالا ببره، نه فقط کسی که جعبه ها رو جابجا میکنه.
دقیقاً. و این ما رو به دسته دوم ویژگی ها میرسونه، ویژگی های شخصیتی. اینجا دقت و توجه به جزئیات حرف اول رو میزنه. یه صفر اضافه یا کم تو ثبت موجودی میتونه کل برنامه‌ریزی تولید و فروش رو به هم بریزه. انضباط، مسئولیت پذیری و چیزی که منبع بهش میگه هوش سازمانی هم حیاتیه. یعنی انباردار باید بفهمه کارش چطور روی بقیه بخش رو تأثیر میذاره.
و خب حتماً مهارت‌های ارتباطی هم لازمه، چون انباردار با همه در ارتباطه، از سیم خرید و حسابداری گرفته تا بچه‌های تولید و فروش.
بله، و این میشه دسته سوم مهارت‌ها، مهارت‌های بین فردی. انباردار باید بتونه با زبان هر بخش صحبت کنه، با حسابداری در مورد اسناد، با تولید در مورد زمانبندی تحویل مواد اولیه و با فروش در مورد موجودی کالاها. اگه نتونه ارتباط موثری برقرار کنه، تبدیل به یک گلوگاه تو سازمان میشه. همه کارا پشت در انبار گیر میکنه.
توی منبع به یه جنبه اخلاقی هم اشاره شده که به نظرم خیلی کلیدیه، شفافیت و صداقت. چون در نهایت انباردار امانتدار بخش بزرگی از سرمایه شرکته. این یعنی اعتماد، شاید مهمترین ویژگی باشه.
قطعاً همینطوره. منبع روی این موضوع تاکید زیادی داره. اما یه نکته جالب دیگه هم هست که به آینده این شغل اشاره میکنه. تمایل به یادگیری مداوم. ببینید، تکنولوژی‌های انبارداری از ربات‌های حمله بار گرفته تا سیستم‌های RFID به سرعت در حال پیشرفت هستند. انبارداری که خودش رو به روز نکنه به زودی از چرخه کار خارج میشه. این نشون میده این شغل چقدر پویا شده.
خب با این توصیفات تصویری که از یه انباردار ایدئال تو ذهن من شکل گرفت خیلی با تصور قبلی متفاوته. حالا فرض کنیم شما به عنوان مدیر به این نتیجه رسیدید که به چنین فردی نیاز دارید. چطور میتونید مطمئن بشید که بهترین آدم رو برای این جایگاه حساس پیدا میکنید؟ فرآیند استخدام باید چطور باشه؟
منبع شما یه راهنمای خیلی عملی و قدم به قدم برای این موضوع ارائه میده که خیلی کاربردیه. اولین قدم نوشتن یه آگهی استخدام دقیق و شفافه. این خیلی مهمتر از چیزیه که به نظر میاد. شما باید تو آگهی دقیقاً مشخص کنید که چه وظایفی وجود داره و از همه مهمتر به چه نرم افزارهایی باید مسلط باشه. این کار از همون اول جلوی اومدن رزومه‌های نامرتبط رو میگیره. منبع حتی تاکید میکنه که ذکر محدوده حقوق و مزایا متقاضیان حرفه‌ای‌تر رو جذب میکنه.
این خیلی منطقیه. بعد از اینکه رزومه ها رو گرفتیم چطور باید اونها رو فیلتر کنیم؟ یعنی معیارهای اصلی چی باید باشن؟
اینجا باید از قبل معیارهای انتخاب خودتون رو مشخص کرده باشید. تجربه کاری مرتبط، سطح تسلط بر نرم افزارهای مشخص و شواهدی از دقت و نظم توی سوابق قبلی فیلترهای اولیه شما هستن. تو این مرحله شما فقط دارید کاندیداهای جدی رو از بقیه جدا می‌کنید.
و بعد می‌رسیم به مرحله مصاحبه. اینجاست که خیلی از مدیران ممکنه اشتباه کنن و سوالات کلی مثل نقاط قوت شما چیه بپرسن که خب جوابهای کلیشه‌ای هم داره.
دقیقاً. برای همین منبع تاکید زیادی روی طراحی سوالات مصاحبه هدفمند داره. به جای سوالات کلی باید سوالات سناریو محور بپرسید. مثلا فرض کنید در پایان روز متوجه میشید آمار موجودی یک کالای مهم تو سیستم با موجودی فیزیکی شما مغایرت داره.
اولین کاری که میکنید چیه؟ قدم به قدم توضیح بدید.
عالیه. اینجوری توانایی حل مسئله و روش کار فرد رو میسنجیم، نه فقط توانایی حرف زدنش رو. یا مثلا میتونیم بپرسیم با چه نرم افزارهای انبارداری کار کردید؟ پیچیده ترین گزارشی که از سیستم گرفتید چی بوده و به چه دردی خورده؟
بله، این سوالا تجربه عملی فرد رو نشون میده. یه ابزار کاربردی دیگه که منبع پیشنهاد داده استفاده از یه چکلیست استخدام هست. این چکلیست شامل مواردی مثل سوابق شغلی، دوره‌های تخصصی که فرد گذرونده، میزان مهارت‌هاش تو نرم‌افزارهای مختلف و حتی حقوق درخواستیه. این به شما کمک میکنه کاندیداها رو به شکل عینی با هم مقایسه کنید و از تصمیم گیری بر اساس حس درونی که معمولاً خطای زیادی داره پرهیز کنید.
پس با این روش، یعنی آگاهی دقیق، فیلتر کردن بر اساس معیارهای مشخص و مصاحبه با سوالات هوشمندانه، شانس پیدا کردن فرد مناسب خیلی بالا میره.
و اینجوری مطمئن میشیم کسی رو استخدام میکنیم که واقعاً به درد این کار و این شرکت میخوره، نه فقط کسی که توی مصاحبه خوب حرف زده. چون یه انتخاب اشتباه تو این پست میتونه ماها و حتی سالها به شکل پنهان به سازمان ضرر بزنه.
پس اگر بخوایم یه جنبندی از این بحث داشته باشیم، منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید، تصویر یه انباردار رو از یه کارگر ساده به یه مدیر و تحلیلگر دارایی‌های فیزیکی شرکت ارتقا داد. این نقش ترکیبی از مهارت‌های فنی و نرم‌افزاری، دقت و انضباط آهنین و صداقت و امانت داریه و پیدا کردن چنین فردی یه سرمایه گذاری استراتژیک برای هر سازمانی محسوب میشه.
دقیقاً. و این بحث یه سوال بزرگتر رو برای شما به عنوان شنونده مطرح میکنه. منبع به شدت بر اهمیت بروز بودن انباردار با تکنولوژی تاکید میکنه تا از چرخه کار خارج نشه. این موضوع ما را به فکر وامی داره. در سازمان شما چه نقش‌های دیگری وجود دارند که به طور سنتی، دستی یا غیر تخصصی دیده میشن، اما همین حالا تحت تأثیر نرم افزار، اتوماسیون و تحلیل داده‌ها در حال یه دگرگونی بی صدا هستند و آیا شما برای این تحول بزرگ آماده اید؟
این یه فکر عالی برای پایان دادن به این بررسی عمیق امروزه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم.